عیالواری یه کمکی. آقا میگه خب سند خونه، میگه دارم، آره بیا رو این وام میده. خب سند خونه رو برای چی میگیره بانک؟ برای میگیره که میگه یه وام تعمیر مسکن به شما میده. اگه با این پول شما مسکن رو تعمیر نکنی، اون چی که دریافت میکنی و بعد هم سود پرداخت میکنی و حرامه و رباست دیگه. نه جمهوری اسلامی میشناسن، نه این حرفا همه بهانه است. اگه وام گرفتی برای ماشین، باید ماشین بخری. شرعاً هم اشکال نداره اگه شما سود بیشتر بدید، چون میدونی یعنی چی؟ معنی این حرف اینه که بانک به شما میگه، من بانک به شما میگه من ماشین رو به شما نقدی میخرم، نسیه به شما میفروشم. چه عیبی داره؟ همه فقها ها میگن این مانعی نداره. بنده این مثلا فرض کنید که این شی رو، این پایه بلنگو رو من بخرم 100 تومن، نسیه بفروشم 120 تومن، مانعی نداره. بانکم بگه من برای شما خودرو میخرم نقد، ولی به شما میفروشم نسیه قسطی، بیا قسطاشو بده، یه چیزی هم بیشتر میگیرم، یه عیبی نداره. وام منزل یعنی این که با شما شریک میشم. ما زمین رو از شما میخوایم، بانک اینو میگه زمین رو از شما میخوایم، زمین رو میاری، بخشی از پول رو هم شما میاری، منم شریکتم، با هم خونه رو میسازیم. وقتی تموم شد شما سهمتو قسطی باید، من سهمام به شما میفروشم یه چیزی بیشتر طبق قیمت روز، قسطی بیا سهمتو بده. اینجوری مسئله بانکداری حلاله و درسته، و الا که حرام در حرامه. هر کی هم بیاد نمیتونه کاریش بکنه. یه وقت نکنه خدای نکرده برن یه دی وام بگیرن، بعدم بگن خب حالا دیگه اشکال نداره. حکایتمون بعد خدایی که میگم انشالله بوزه. شنیدی که آدم وسواسی رفت دید زیر کرسیش یه سگ خوابیده، بارون اومده خیس هم هست، با این وسواسش دید باید همه خونه رو آب بکشه، بغلش کرد پرتش کرد بیرون، گفت انشالله که بوزه. درسته و انشالله این حرفا رو نداریم، اینا حرام در حرامه، طبق فتوای همه فقها هم حرامه اگر قوانین بانک رعایت نشه. میگه آقا خب خود بانکی ها میدونن، خودشون میگن یه فاکتور بیار، خودشون میگن یه سند بیار. خب خودشون بگن، مگه اونا پیغمبر ما، مگه اونا مرجع تقلید ما، مگه اونا دلشون به حال قیامت من و شما میسوزه؟ حتی بعضشون هم ممکنه قصد خیر هم داشته باشن ولی ما رو جهنمی بکنن. پس قوانین بانک باید رعایت بشه. هر وامی گرفتی که سر جای خودش صرف کردی درست، اگه سر خود جای خودش صرف نکردی برو مشکل رو حل کن. بعد از ما هم که میدونی وارث برای هیچ کی کار نکرده، اینقدر که ما برای بابا همون کار کردیم اینقدر هم معلوم نیست برای ما کار بکنن، ما که تازه کاری نکردیم. خدا عاقبت هممون رو به خیر کنه، صلوات و رحمت کنید. خداوند متعال یه مأموریتی داد به یکی از پیغمبرانش، مأموریت‌هایی که اونا می‌گرفتن چه جوری بوده و چی بوده ما دقیق نمی‌دونیم، بعضیشو تاریخ نوشته. مأموریتی داد، البته بذ تو زندگی ما هم به ما میدن، منتهاش ماها باید دنبالش باشیم تا چنین شرایطی رو فراهم کنیم. اونا به خاطر اینکه یقینشون بیشتر بشه، به خاطر اینکه آدم حسابی بشن، تلاش کردن، بعد هم خداوند بهشون تفضلاتی کرد. رضا التماس کرد یکی از پیغمبران بنی اسرائیل به خدا که خدایا منو تو این دنیا که خلق کردی، من میخوام اینجوری از دنیا نرم تا میتونم به کمالاتی برسم بعد از دنیا برم. خدا بهش لطف کرد گفت یه امتحانی برات انجام میدم، برو یه مأموریتی اینو انجام بده. مأموریت گفت از فردا صبح شروع میشه. فردا صبح گفت اولین چیزی رو که دیدی بخور. گفت چشم. دومین چیز رو که دیدی دفنش کن. سومین چیز رو هم که دیدی تو آغوشش بگیر، خیلی تحویلش بگیر. چهارمین چیز رو هم که دیدی نوازشش کن، نازش کن. پنجمین چیز رو هم ازش فرار کن. مأموریت الهی دیگه. فردا صبح اومد محل مأموریت، گفتن شروع شد. بسم الله الرحمن الرحیم. نگاه کردید اولین چیزی که میبینه یک کوهه. گفتن اولین چیز رو بخور. گفت مگه کوه میشه خورد؟ مگه کوه هم خوردنیه؟ خدایا اگه ماها بودیم احتمالاً تردید میکردیم، یقیناً تردید میکردیم. چون این مأموریت ها رو نرفتم، یه وقتی میگیم هر چیز سنگ به پای آدم لنگه. خدایا چرا من؟ چرا همه مصیبت برای من؟ چرا ما اینقدر باید؟ چقدر از این حرفا زدیم؟ یک ذره این پیغمبر خدا تردید نکرد. گفت حتما یه چیزی بوده که خدا فرموده بخور. کوه رفت جلو، یه چند قدم رفت جلو، دیدین کوه کوچیک شد. هر چی رفت جلو تردید عجب کوچیکتر میشه. اینقدر قدم برداشت که جلوتر تا اینکه دیدین کوه کم کم داره انگار ذوب میشه و آب میشه. وقتی کاملا جلو رفتید که اتفاقا این کوه تبدیل شد به یک لقمه، خیلی لقمه غذا، و به نظرم رسید غذاش خیلی مناسبه. این لقمه رو خوردید، عجب خیلی خوشمزه است. خب خدا یا گفته بود اینجوری و بعدم شدیم کوه و مام خوردیم. یا علی، مأموریت دوم نگاه کردید که یه شیء طلای افتاده، گفته بودن چیکارش کن؟ دفنش کن. آدم دلش نمیاد، البته ماها رو میگیم، پیغمبر خدا رو نه، آدم دلش نمیاد یه شیء طلا رو دفن کنه. دوست داره معمولا برش داره، خرجش کنه اگه شد، اگه خیلی پول داره نمایشش بده، نگرش داره، به همه نشونش بده. دستور خدا بود یه چاله کند و انداختش تو این شیء طلا رو، بروش و پوشون دفن کرد. چند لحظه بعد تا دفنش کرد یه گردبادی اومد، هر چی خاک ریخته بود روی این از جا بلندش کرد. بعدم خود این شیء تو روایت هست بلندش کرد بردش با باد، بلندش کرد بردش گذاشت بالای یه تپه، بالای یه بلندی. بعد هم باران شروع کرد باریدن، این شیء رو شست، ظرف طلای خاک گرفته رو شست تمیز. بعد از این که شست، یه دفعه هوا هم آفتاب شد، آفتاب بعد از باران، بالای بلندی ظرف طلا شروع کرد به نمایش دادن و جلوه‌گری کردن. خدایا به ما گفتی خاکش کن خودت، هر چی شما بگید تمام. سومی رو گفته بود در آغوش بگیر، تحویلش بگیر، صفر نگهش دار، رهاش نکن. نگاه کردید یک پرنده شکاری باز عقابه، منقارش خونینه، از بس شکار کرده منقارش خونینه، اما تو دهنش یک کبوتر سفیدی است. آمد این حیوان شکاری پرنده سفید رو پرتاب کرد طرف این پیغمبر خدا. این پیغمبر این پرنده رو گرفت در آغوش خودش و نگرش داشت. جای کف در بازار خالی بوده. خدایا حالا فرمود امام گرفت. چهارمین چیز گفتش خدا به پیغمبر خدا گفته بودن نوازشش کن. نگاه کردید یک سگ خیلی کثیفی، زبونش هم از دهنش اومده بیرون، یه سگ پیر زبونش هم اومده بیرون، هی حرکت میده، بزاق دهنش هم جاریه، منظره یه زشتیه. گفته خب اینم نوازشش کن. یه دستی رو سر این سگ کشید. اینم مأموریت بعد. پنجمیش هم نگاه کرد یک مرده خیلی متعفن و زشتی بدنش بو میده و گند میده، شامه انسان رو آزار میده. بهش گفته بود ازش دوری کن. اگه ما هم بودیم میگفتیم خدای خوبه نگفته اینو تو آغوش بگیر. مأموریت تمام. خدایا ما هرچی گفتی انجام دادیم، از تو به یک اشاره از من به سر دویدن چشم. ولی میشه بگی اینا چی بود؟ خداوند به پیغمبرش فرمود پیغمبر من، اولین چیزی که گفتم بخور دیدی مثل یک کوهه، این خشم و عصبانیت بود. آدمی که عصبانی میشه اگه بخواد جلو خودشو بگیره فکر میکنه یک کوه رو میخواد بخوره. چقدر سخته؟ یعنی کنترل خشم و عصبانیت اینقدر سخته، انگار باید یک کوه رو بخوره. اما همین کوهی که اینقدر خوردن سخته چی میخواد برای اینکه بتونه انسان رو بخوره؟ چند لحظه صبر و حوصله میخواد، چند لحظه اعتماد به حرف خدا و دین خدا میخواد. اگه تحمل کنه میتونه. کی گفته که ما موقع عصبانیت هر حرفی رو میزنیم میتونیم بزنیم؟ میگه آقا عصبانی شدم. خب خدا عصبانی شد. کی گفت عصبانی میشه؟ مگه عصبانی شدن دلیل بر اینه که روایت داریم اگر میخوای بفهمی آدما عاقلن یا نه، نگاه کن ببین وقتی عصبانی میشن چی میگن. پیغمبر دید دیوانه ای رو میبرن، هم دورش جمع شدن. او چیه؟ در آقا این دیوانه است. پیغمبر خدا فرمود که این که دیوانه است، این مریضه، اینو ولش کنید. میخوای بگم دیوانه کیه؟ دیوانه اون کسی است که دنیا رو با آخرت معامله میکنه و دنیا رو میبره آخرت رو میبازه. وقت روایت داریم گاهی اوقات یک کلمه حرف باعث میشه تمام اعمالت رو ببازی. اونم منشأش عصبانیت. مرحوم کاشف الغطا یکی از علمای برجسته ما بوده در عراق. یه سیدی رسید بهش، فقیر سیدی بود، عصبانی. و آقا سهم سادات داری؟ داشتم، تمام شد. و تو هم خیر نداری، ما هر وقت آمدیم همینه، هیچ وقت چی نداری. بعد هم عصبانی، ناراحت، تو صف نماز جماعت بعد از نماز یقه سید رو گرفت، یقه مرحوم کاشف الغطا رو گرفت، گفت تو هیچ وقت خیر نداری. بعدم عصبانی شد، دو تا کار کرد، یعنی یه آب دهان انداخت تو صورت مرجع تقلید شیعه مرحوم آیت الله کاشف القطاع، بعد هم یه سیلی محکمی دروشه ایشون زد که عمامش افتاد پایین. یعنی مرد بزرگ الهی ها میگه عصبانی شدم، یه فردای قیامت خدا اینا رو نشون ما بده، بگه خب اینا هم آدم بودن عصبانی شدن دیگه. یعنی سید این مرد بزرگ خود ساخته و این ولی خدا دستش رو کشید تو صورتش، آب دهان این سید و مالید به محاسنش، صدا زد یبن الحسن تو شاهد باش، مقابل مادرت شهادت بده، من سید رو ناراحت نکردم، من کاری نکردم، خودش عصبانیه. میدونی تو خونه حالا پدر شدی بعضی از الفاظ که از دهن ماها در میاد، مثلا به بچه گفتی دیوانه، میدونی از نظر شرعی این تعذیر داره؟ یعنی حاکم شرع میتونه ما رو 80 ضربه شلاق بزنه به خاطر همین جمله. پدری باش، یعنی مسلمانی، عصبانی شدم، هرچی از دهنش در میاد به خانومش میگه، بعدم بخواد درست بشه، بعد میخواد دعاش مستجاب بشه، بعدم بخواد برای چی؟ حالا ما همین صحنه رو داشته باشیم، مریدامون هم شارژ میکنیم، ببین اهانت به مقام مرجعیت، بعد هم چیکار میکنیم؟ بعد همین وقت میری برای همین یه قاره درست میکنیم، میگن شب کلاشو این سید از وسط عمامش در آورد، گشت بین جمعیت، گفت هر کی که این ریش منو بهش احترام میذاره، این دید بقیه ناراحتن اصلا میخواستن بزننش، گفت هر کی به من احترام میذاره به این سید کمک کنه، حرف دیگه هم نزنید. همین شب کلاشو در آورد تو جمعیت، برای این سید پول جمع کرد، دو دستی تقدیمش کرد، گفت معذرت میخوام از این که من بضاعتم بیشتر از این نبود. الله اکبر. همین عصبانیت وقتی باش مقابله کردی میشه لقمه لذیذ، چقدر برای این مرجع تقلید بزرگ شیعه افتخار است، چقدر لقمه لذیذی شده برای خودش و دیگران که جلوی عصبانیت و خشم خودش رو گرفته و اینجوری مقابل خودش وایساده. دومین چیز اونی که دیدی گفتم دفنش کن، اونم اعمال نیک انسان. تو چرا قد اصرار داری اعمال نیک تو بقیه ببینن؟ بقیه کیم؟ بقیه چی کارم؟ بقیه که برای ما تره خورد نمی کنن. الان ببین 3-4 نسل قبل از ما کجا؟ اسمشون هست؟ بنده بیام اینجا منبر برم شما خوشت بیاد، شما اینجا یه حرفی بزنیم فلان آقا خوشش بیاد، یه کسی پذیرایی کنه برای اینکه فلانی خوشش بیاد، اینا چه به درد میخوره؟ اینا چیه دور خودمون ما گرفتیم؟ یه جایی بری یه حرفی بزنی صابونه خوشش بیاد میزبان، اینا چه فایده‌ای داره؟ اینا بعد چی میشه؟ اینا چه کارن؟ اینقدر آدم های خوش ذوق و اینقدر آدم های حراف و آدم های خوشگل و آدم های سخنران و اینقدر افراد بودن قبل از ما، امروز هیچ خبری از اونها نیست. بقیه چه کارن؟ تو عملت و نشون بقیه بدی. من بودم چه؟ این کوزه چو من عاشق زاری بوده است، در بند سر زلف نگاری بوده است. این کوزه عاشق میشه؟ میگه بله کوزم عاشق میشه. آقا کوزه چجوری عاشق میشه؟ این کوزه چون من عاشق زاری بوده است، در بند سر زلف نگاری بوده است. این دسته که بر گردن او میبینی دستی است که بر گردن یاری بوده است. چجوری میشه؟ خیلی راحت. مگه نخوندی عاقبت خاک و گله کوزگران خواهیم شد؟ بخواد بگه اینقدر عاشقا و معشوقا بودن تو این عالم، مردن، بدنشون خاک شد، خاک وجود اونها امروز داخل همین کوزه است. این دسته که بر گردن اون میبینی دستی است که بر گردن یاری بوده است. این عاقبت ماست. وقتی انسان عاقبتش اینه، بقیه چه کارن؟ جوان ها میگن این فلان کار رو بکنیم کلاسش بیشتره. کلاس برا کی؟ یه درسی رو حتی میخونه، چند سال میره درس میخونه، یه جور ازدواج میکنه، یه جور ماشین میخره، یه جور زندگی میکنه که همه بگن باریکلا اینجوری کلاسش بیشتره. کدوم کلاس؟ برای خدا کلاس بذار ببین خدا چجوری با انسان عمل میکنه. رضا گفت تو عمل نیکه تو به من بده، نذار کسی بفهمه، دفنش کن، من خودم برات نمایشش میدم، خودم برات مطرحش میکنم، خودم برات جلوه‌گری میکنم، خودم میشورمش، چند برابر پست میدم، تو نگران چی هستی؟ گفتن یه زمان مرحوم هاشمی نژاد یه بازاری تو قم پاساژ افتتاح میکنه، بعد هم شهید هاشمی نژاد خب از روحانیون انقلابی بوده اون زمان، طاغوت هر کی دعوتش میکرد درد سر داشت براش، میدونستن که این آدمی نیست که ساده حرف بزنه، همه میشناختنش، انقلابی زندان رفته بود. ایشون هم دعوت میکنه برای تو پاساژ ایشون سخنرانی کنه. بقیه بهش میگن خب تو چی کارت به هاشمی نژاد؟ آخه تو این جلسه گرفتی، چند جلسه مردم قوم هم جمع کردی آمدن، تو چی کارت به این جلسات؟ میگه که من کاری به جلسه نداشتم، کاری به هاشمی نژاد هم نداشتم، من میخواستم پاساژم رو افتتاح کنم. خب حالا پاساژم افتتاح کرد، بعدش هم مرد، تمام. عمل تو بیا به من بده. تو همین اطراف قم بوده که شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه با باباش ایه مسجد عبور میکردن، آخوند مسجد یه کتابی میخونده، کتاب خیلی قشنگ بوده، اگه تونستید این کتابو بخرید تو خونهاتون بذارید، به نام منازل الاخره مال شیخ عباس قمی، خیلی کتاب قشنگی، آدمو بیدار بکنه وقتی میخونه. میگن وقتی این کتابو داشته میخونده، مخصوصا بر جوانا کتاب قشنگیه، داشته میخونده باباش میفهمه، به شیخ عباس میگه ببین بچه من تو رو فرستادم مدرسه علمیه که از این حرفا برای مردم بزنی، چی نشستی همش برای خودت مینویسی مشغولی؟ میگن یک کلمه بر نگشت این پسر، بگه بابا این کتابی که این آقا داره میخونه اینو من نوشتم. الله یک کلمه نگفت این کتابو من نوشتم. بعد از مرگش باباش فهمید که این کتاب و یه سری کتابای دیگه که یک شب مفاتیح اثر این مرد بزرگه. اون وقت خدا چیکار کرد با شیخ عباس قمی؟ مفاتیحش گذاشت بغل دست قرآن، تو هر خانه که میری یه کتاب مفاتیح کنار قرآن هست. میدونی چقدر کتاب دعا ما در طول تاریخ نوشتن علمامون، اما این کتاب گل کرده. قبل از اون مصباح المنیر بوده، دیدید بعضی از چیزایی که شیخ عباس تو مفاتیح میگه از مصباح نقل میکنه. قبل از اون اینا چند تا کتاب بوده، ولی این کتاب گل کرد. شبای قدر که مردم استفاده میکنن از دای جوشن هم از روی این کتابه، و پرونده این مرد بازه. تو بی اعمال تو به من بده، من برات کلاس میذارم. تو نمیخواد کلاس بذاری، مجلس میگیره بیچاره برای باباش، میگه چقدر خوب شد مردم آبروداری کردیم. اگه قصدت این باشه که فقط مردم خوششون بیاد، بیچاره ای. یه ذره فکر کن که این بابای ما الان که تو قبره چه حال و هوایی داره. کلاسا بیچاره میکنه ما رو. مهمونی میدی، میدونی ثواب مهمونی چقدره؟ خدا شاهده بزرگترین کلاهی که سر ما میره تو عالم همینه. میگن عاشق عبدالکریم حائری تو بازار قم نماز میخون، به بازاریا گفت بازاریا مواظب باشید این دهاتی ها و روستایی ها که میان تو بازار کلا سرتون نذارن. گفتن آقا اتفاقا ما کلا سر اینا میذاریم، نه که از قیمت ها خبر ندارن، ما سر اینا کلا میذاریم. آقای خنده ای کرد فرمود اتفاقا اونا سر کل شما کلا میذارن، اونا آخرتتون رو با همین دوست قروشه میخرن، بیچارا مواظب باشید کلا سرتون نره. خدایی که داره اعمال انسان رو میگیره، آدم مجلس ختم بگیره، دعا بخونه، مسجد بره، کاراشو انجام بده که بقیه خوششون بیاد، خام 100 سال سیاه خوششون نیاد. کلاس بخوای بذاری همین، تو دفن کن، ما نمایشش میدیم. سومیش هم بگم بقیهش میماند نمیرسیم. سومیش هم این بود که فرمود گفتیم نوازشش کن، اون کبوتر رو از دهان اون پرنده شکاری گرفتی موعظه است، نصیحته. چی کار داری از دهنی که خارج میشه؟ بعضی ها میان تو این جلسات میگن این چیزایی که آخونده میگیم، میگن ما خودمون میدونیم، تازه اینا خوباشن. بابا اینا خودشونم، تو چیکار داری؟ من کیم؟ صاف بگم چیکار داری؟ حرف من حسابیه، بگیر. میدونید فردای قیامت کاری ندارن که کی موعظه کرد، میگن چرا حرف حسابی رو گوش نکردی؟ چیکار دارن دهن کی میاد؟ اینا بهانه است. اینقدر خدا حجت داره برای ما؟ جهان بینی الهی تمام هستی واعظ است، چیکار داری کی موعظت میکنه؟ پیغمبر خدا به شیطان گفت شیطان منو موعظه کن، شیطان. و شما میگید بابا اینا خودشون هم عمل نمیکنن، وقت به ما میگن رشوه میگیره، بهش میگی چرا؟ بابا همه میگیرن. چه حرفیه این؟ چه منطقیه؟ شیخ ششتری نگاه کرد بگه اولاقی دید دراز کشیده داره کیف میکنه، دیدیم گرم فلانی مثل فلان کیف میکنه، نگاه کردید خیلی کیف کرده. ولی شیخ ششتری شروع کرد گریه کردن. ای گریه میکنه، آقا چرا گریه میکنه؟ بخواه نگاه هم خورد به این اولاق، بخواه اولاق دیدن که گریه نداره، گفت چرا داره؟ چطور علاقه سبتلا عملها بار بارش کردن بردن، آنم رهاش کردن. از سبتا به حال این تو این عالم بارشو برده. اگه خدا برگرده من بگه شیخ تو بارتو بردی، من چی باید بگم؟ اونا بارشونو بردند، سگه بارشو برد، باید پارس میکرد تو این عالم، پارس کرد. مورچه باید دونه جمع میکرد، جمع کرد. خروسه باید صبح میخوند، خوند. منو تو چی؟ ما چیکار کرد؟ چیکار داری که کی موعظه میکنه؟ گاهی یه علف رو آدم نگاه میکنه. حافظ میگه گل موعظه است. من میخوام بگم بابا گل هیچی، علف، علف هرزه ها هم موعظن. علف هرزه ها رو دیدی؟ ها؟ دیدی؟ دو هفته پیش دیدیش، الانم برو ببینش کنار باغچه خونت، ببینی علف هرزه بزرگ شده، رشد کرده. خدا ما نمیگه تو تو این عالم رشد کردی یا نه؟ موعظه هست. چیکار داری؟ همه ی عالم چیکار داری به دهن افراد؟ بذار میخواست بهش یاد بده کبوتر از دهن اون پرنده بود که منقارش آلوده بود. چیکار داری؟ بگی. من جاتون خالی. یه دو هفته پیش یه مناسبتی لبنان بودم، یه کلاسی داشتی اونجا، یه وقت یه دمی جوانی اومد ما رو ببینه، به عرب نمیخورد ولی عربی حرف میزد، یه کلاهی هم گوشته بود سرش، مثل این کلاهی که قدیما شب کلا میذاشتن همه که الان دیگه ما هم نمیذاریم. اون گذاشته بود سرش، خیلی خودش هم بسته بود، لاغر هم بود خیلی. اومد پیش من، بعد گفتم که اسمت چیه؟ گفت مالک. گفتم که مال کجایی؟ گفت مال آلمان، بچه برلین آلمان. بعد یه دفعه دوزاریم افتاد که این احتمالاً شیعه شده. گفتم که شیعه بودی از اول؟ گفت نه، من مسیحی بودم. 16 سالم که شد یه آخوندی از همین روحانیون ایران منو دید، زمینه ی هدایت منو فراهم کرد، شروع کردیم با هم صحبت کردن. خدا شاهد، رفقایشون صحبت میکرد، من گریه میکردم. میدونید چرا؟ اولا بعدن یک کلاهشو که برداشتیدم خیلی خوش تیپه، موهای قشنگ، چشمهای خاص، موقع وضو دیدم خیلی خوش تیپه، ولی خودش اینجوری پوشونده. گفتم پدر مادر، گفت مادرم رو شیعه کردم ولی پدرم نشد، برادرام هم انقدر مشروب میخورن و مستن که نمیتونم خیلی باشون حرف بزنم چون دائم الخمرن. گفتم با تو کاری هم دارن؟ گفت نه، فقط پدرم از همه اموالش منو محروم کرده. اون وقت برادرام هم خیلی منو تنبیه کردن و تحقیرم کردن، ازشون جدا شدم. بعد مشخص شد که یه رشته خیلی خوبی تو دانشگاه برلین هم قبول شده. میگه از بس علاقه مند به قرآن بودم، وقتی شیعه شدم تصمیم گرفتم زبان عربی رو یاد بگیرم. اومدم دانشگاه سوریه دارم زبان عربی میخونم، 2-3 ساله که زبان عربی میخونم، قرآن رو که میخونم لذت میبرم. بعد گفتم مشکلاتی هم داره، یه خود از مشکلاتش گفت. من همون موقع گفتم این خاک بر سر ما، اگه پیغمبر هیچی، امامها هیچی، اونا هیچی، همین جوان و فردای قیامت جلو ما قرار بدن بگن ببین این همه لذت ها رو میتونست تو برلین ببره، همه لذت ها رو، اما رها کرده اومده اونجا. بعد هم گفتم خب لبنان چه میکنی؟ گفت من اینجا دوره های دیدم. بعد خودش گفت، گفت من اینجا اسم نوشتم به عنوان این کسی که اگر خواستن عملیات استشهادی انجام بدن من داوطلبم اینجا. 2-3 ساله دوره های خواسته، برای اون دوره ها اومدم. یه وقت به خودم گفتم خدایا ببین اینا از اون گوشه دنیا اسم امیرالمؤمنین و اسم فاطمه رو شنیدن، ما هر هفته تو جلساتمون، دعای و ندبه هامون، مراسممون در کنار اهل بیتیم. بعد التماس بکرد به من که من اینجا میخوام با این سنی ها بحث بکنم، چی به دردم میخوره، اطلاعاتم زیاد نیست، یه وقتی کم میارم مقابلشون، یه اطلاعات بخواست. من خواستم یه سری سی دی براش بخرم، گفت نه من شرط میکنم، اگه میخوای برام بخری دوست داری بخری، میدونم اول باید پولشو بگیری بعد برام بخری. گفتم برای چی میخوام کمک کنم؟ گفت نه من خودم تصمیم گرفتم بخش مهمی از درآمد زندگیمو خرج آثار اهل بیت بکنم، همینا رو بخرم، اینا اصلا پول میدم بخرم نشاط پیدا میکنم. اونجا عملیات استشهادی دوره میبینه تو لبنان، برادراش هم اونجوری تحقیرش میکنن، مادر رو شیعه کرده، قیافه خوب، زندگی خوب. گفتم که سیگارم میکشید؟ دهنش کمی. گفت من فقط سیگار میکشم ولی نمیدونم باید بکشم یا نه. گفتم مقلد کی هستی؟ گفت من مقلد مقام معظم رهبری هستم. گفتم میدونی ایشون تو سیگار نظر داره؟ گفت راست میگی؟ تا بهش گفتم سیگارش رو در آوردم دکتر، گفت از این لحظه بعد دیگه نمیکشم. میگن فردای قیامت که قیامت به پا میشه، میزان امیرالمؤمنین، میزان میدونی یعنی چی؟ ترازو امیرالمؤمنین، ترازو میدونی یعنی چی؟ یعنی اعمال علی رو میذارن یه طرف کپه یه ترازو، اعمال ما رو میذارن این طرف ترازو، وقت میکشن وزن میکنن مقام میدن درجه میدن.
من میگم اگه اعمال همون جوان رو بذارن یه طرف کپه یه ترازو، ما میخواییم چی بگیم؟ بس صبح جمعه و دلهای شیفته شما و هیئت شیفتگان، یه بانویی که الان این همه مورد احترام قومی ها و همه شیعیانه 17 روز بیشتر توی قم زندگی نکرده، حضرت معصوم سلام الله علیه، تو 17 روز با دل قومی ها چه کرده، با دل شیعه ها چه کرده دارید میبینید. همه علمای ما ریزخار سفره این بانو هم، اینا همه حجت های شرعی من قیامت. اول بذارید یه عرض بکنم، بی بی جان فاطمه معصومه ما معذرت میخوایم، ما همسایه های خوبی برای شما نیستیم، ما حق همسایگی رو ادا نکردیم. از اون طرف دنیا این جوان لبنانی وقتی من میخواستم بیام قم، گفت به جای من دو رکعت نماز تو ذریح حضرت معصومه بخوان، از اونجا دلش اینجاست، اما من اینجا کنار بی بی، کنار حرم بی بی، دلم کجاست نمیدانم. هفته روز بیشتر قم نبوده، اما رفقا اینقدر مردم قم احترام گرفتند، حتی سر اینکه کجا ساکن بشه دعوا بود. اما حسینی ها، من یه بی بی رو سراغ دارم ولایتی ها، 18 سال تو مدین این روایت رو میخونم برای شما که اهل دلید، خوبه ها. شنیدید امین المؤمنین فرمود شنیدم سربازای معاویه رفتن شهر انبان، طلاهای زن یهودی رو از پاش در آوردن. بعد فرمود چی علی؟ اگه کسی از این قصه دق کنه من علی ملامتش نمی کنم. گرفتید بخوام چی بگم؟ اونایی که اهل دلن گرفتن، اون زن یهودی بودا. اون زنه دختر پیغمبر نبود. اون زنه مقابل بچه‌هاش کتک نمی‌خورد. یک کلمه روزه منه. یک کلمه روزه من. علامه امینی تو القدیر نوشته آدم وقتی عزیزش رو از دست میده غم مرگش رو دیر باور میکنه. بعد میگه کی علی مرگ زهرا رو باور کرد؟ شیعه ها ارادتمندا، شیفتگان و پسر فاطمه، میگه کی باور کرد؟ دو سه جا رو میگه، میگه مثلا وقتی که بدن و غسل میداد باور کرد، میگه نمیدونم. اون وقتی که سرش رو گذاشت به دیوار، های 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 گریه کرد باور کرد، نمیدونم. بگم که علامه امینی میگه احتمالا اینجا باور کرد وقتی بدن فاطمه شو گذاشت داخل قبر، دیگه طاقت نداره خودش خاک بریزه روی قبر، دستشو به کمر گره، یه دست به کمر یه دست طرف آسمان صدا زد خدایا طاقت هم بده.
تا به که مادر ماتمش داری کنه بهر زهرای جوان مرگم عزاداری کنه دل عرف مدین کنار خانه امیر المومنین دیگه حاجی ها دارن کم کم بار سفر رو میبندن برن مدینه اما نمیزنم میگذرن کنار بقی بنشینن برا مادر سادات گریه کنن یا همونطوری که فقتلن رو زدن زائرا رو میزنن علی جانم تا به کی بنشینم و در ماتمت زاری کنم بهر زهرا جوان مر جمع عزاداری کنم وای من ای وای من کشته شد زهرای من وای من کشته شد یک نیستان ناله یک باستان گل پرفر شده خانه بی فاطمه اطفال بی مادر شده گفتیدم این خانم چهار سال سجاده مادر رو برمیداره به یاد مادر جوانش گریه میکنه علی جانم فرمودن خودش تا قبل دانجا خاک رو بدن فاطمش بریده فقط روزه من یعنی یه جمله صبح جمعه همه این دلها عدب کنن همه این دستها عدب کنن جای برادران دلشان دست بچه ها رو میگرف بیامد کنار قبر خانم سورت قبر دهراش میگذاد صدا میزد فاطمه از خانه علی رفتی اما از دل علی نرفتی آمده ای یا نه حسین شمد بابا شبیات گرفت کربلا اومد اما صورت رو صورت علی اکبرش گذاد صدا زد ولدی پسر علی عصای دست بابا ای عصای دست بابا دست و پا گم کردم من، چشم من دیگر نبینه بابا، دیگه چشماش رغمق نداره، زانوش قوت نداره، چشم من دیگر نبیند خیم را گم کردم.
أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أما يجيب مضطر إذا دعا ويجيب الزوء، باسمك العظيم الأعظم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، يا الله خدایا به حق امام زمان قسمت میدیم قلب امام زمان از هممون راضی و خوشنود، بفرما سلام این جمع محضر آقاشون برسان، به حق امام زمان ظهورش نزدیک بفرما، خدایا به حق امام زمان مرزامون ملتمزین دعا، مخصوصا عزیزانی که سفارش گردن، همه جون رو لباس عافیت بپوشان، در دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت شد ما فرما، دست ما زبان ما دل ما چشم ما رو گره گشای کار شیعان علی قرار بده، در این آخر الزمان هممون از امتحانات رو سفید درآور، به حق امام زمان، به حق امام زمان، فرزند امام زمان مقام عظمای ولایت محافظت بفرما، هر کی دلش رو به درد میاره اگه قابل هدایت نیست رسوا و ریشکن بفرما، مملکت ما، جوانان ما، نوامیس ما، ارزش های ما با عنایات خاصه بقیت الله محفوظ بدار، از هممون به شایستگی قبول بفرما، از بانیان خیر به شایستگی قبول بفرما، از همین جا روز جمعه از بهره و ثوابی به روح اموات گذشتگان، زوال حقوق اموات بانیان خیر، اموات این جمع، اموات من حقیر، شهدا، امام شهیدان واصل و عائد بفرما، حضرت معصوم سلام الله علیه از ما راضی بفرما، مقامش عالی است متعالی بفرما، بالنبی و آله الفاتحه مع الصلوات.